أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوب اقامه در نماز بود که عرض کردیم روایات زیادی ظاهر در وجوب اقامه در نماز هستند، ولذا برخی مثل صاحب حدائق قائل به وجوب آن شدند، و صاحب عروه ظاهرش این هست که احتیاط واجب می کند در اقامه گفتن در هر نماز. مرحوم شیخ محمد رضای آل یاسین در ذیل این عبارت صاحب عروه که فرموده است الاحوت و عدم و ترک الاقامت للرجال، حاشیه زدند فرموده اند که ولکنها لیست شرطا فی صحت صلات علی الاقوا، که ظاهر کلام ایشان این هست که احتیاط وجوبی را در اقامه گفتن در نماز به لحاظ حکم تکلیفی پذیرفتند. ولیکن قرائنی ذکر شد در جلسه گذشته بر عدم وجوب اقامه در نماز که ما در تمام این قرینه ها مناقشه کردیم، همونطور که مرحوم آقای خویی مناقشه کردند. برخی تمسک به اجماع مرکب کردند، گفتند که قدما یا قائل بودند به وجوب اذان و اقامه با هم، یا قائل بودن به استحباب اذان و اقامه با هم، اما کسی نبوده که قائل به استحباب اذان و وجوب اقامه بشه. و چون ما دلیل داریم بر عدم وجوب اذان، با همین عدم القول بالفصل عدم وجوب اقامه هم ثابت میشه. مرحوم آقای خویی در جواب از این ادعای اجماع مرکب فرموده اند که ولو کسانی مثل علامه در مختلف به این اجماع مرکب تمسک کردن، اما این درست نیست. اولا اجماع تعبدی بر ملازمه بین حکم اذان و اقامه به حیثی که کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشه، ما مشکل هست که بخواهیم و بتوانیم احراز کنیم این اجماع تعبدی را، چون فقها چه اونهایی که قائل به وجوب اذان و اقامه بودند چه اونهایی که قائل به استحباب اذان و اقامه بودند، استناد کردند به روایاتی در مقام. پس این اجماع مدرکی است و کاشف از رأی معصوم نیست. ما اگر به این نتیجه برسیم که مفاد روایات در اذان عدم وجوبه و در اقام وجوبه مانعی نیست که به آن ملتزم بشویم. ثانیاً اجماع مرکب در مقام بر این که بین حکم اذان و اقام فرقی نیست هم ممنوع هست. صغرای این اجماع مرکب ممنوعه. ایشان فرموده است که سید مرتضی قائل شد به وجوب اقامه در نماز بر مردان ولی از آن را واجب ندانست. نسبت داده شده به ابن ابی عقیل که ایشان فرمودند در غیر نماز صبح و مغرب فقط اقامه واجبه ولی در نماز صبح و مغرب هم اذان و هم اقامه واجبه. این فرمایش آقای خویی ولو فرمایش متینی هست، اما نسبت قول به وجوب اقامه به سید مرتضی به نظر ناتمام میاد. درسته که در کتاب جمل العلم و العمل صفحه 57 سید مرتضی فرموده که الاذان و الاقامه یجبان علی الرجال دون النساء فی کل صلات جماعتن و یجبان علیهم فرادا فی الفجر و المغرب و صلات الجمعه و الاقامت من السنن المؤکده و الاقامت دون الاذان تجب علی من ذکرناه من الرجال فی کل صلات مکتوبه. این ذیل مهم این هست که ایشان اقامه رو بر رجال واجب میدونه در هر نماز فریضه ای، ولی بعید نیست که وجوب در اینجا به معنای استحباب مؤکد باشه. به قرینه اینکه در تعبیر ایشان آمد و الاقامت من السنن المؤکده، علاوه بر این که در المسائل الناصریات صفحه 177 تصریح کرده از سید مرتضی که قد اختلف قول اصحابنا فی الاذان والاقامه فقال قوم ان الاذان والاقامه من السنن المؤكده في جميع الصلوات وليس بواجبين وان كان في صلاه الجماعه وفي الفجر والمغرب وصلاه الجمعه اشد تاكيدا وهذا الذي اختاره واذهب اليه و ذهب بعض اصحابنا الى ان الاذان والاقامه واجبان على الرجال خاصه دون النساء في كل صلاه جماعه ويجبان عليهم جماعه وفرادا في الفجر والمغرب وصلاه الجمعه والاقامه دون الاذان يجب عليهم في باقي الصلوات المكتوبات. بعد سید مرتضی فرموده است و دلالت على صحه ما اخترنا ان الاصل نفي الوجوب فمن ادعاه فعليه الدليل الموجب للعلم ولأنه لا خلاف في أن الأذان والإقامة مشروع ومسنون وفيهما فضل كثير وإنما الخلاف في الوجوب و الوجوب زائد على الحكم المجمع عليه فيهما، فمن ادعاه فعليه الدليل لا محاله. و بعدو فإن الأذان والإقامة مما يأم البلوى به ويتكرر فعله في اليوم والليلة، فلو كان واجبا حتما لورد وجوبه وورد مثله فيما يوجب العلم ويرفع الشك. وهمینطور در رسائل الشریف المرتضى جلد 1 صفحه 274 از ایشان نقل کرده که الاذان و الاقامه لیسا بفرزین علا تحقیق المذهب بل هما مسنونان و ان کانت الاقامه من الاذان اشد استحبابا. فمن اراد الفضيله اذن و اقام لكل واحده من الصلاتين، و يجوز ان ياذن و يقيم دفعه واحده لهما كما يجوز ان يترك الاذان والاقامه فيهما. پس ظاهر سید مرتضی هم این هست که قائل به وجوب اقامه در نماز به طور مطلق نیست. به هر حال اصل این اشکال مرحوم آقای خویی در رابطه با این اجماع مرکب تمام هست. پس چه چیزی مانع شده است که مثل مرحوم آقای خویی فتوا به وجوب اقامه در نماز بدهند، یا لااقل مثل ظاهر صاحب عروه احتیاط واجب بکنند در اقامه گفتن در نماز؟ مرحوم آقای خویی فرموده است که وجه این که ما فتوا نمیدیم به وجوب اقامه در نماز و یا مثل صاحب عروه احتیاط واجب نمی کنیم، این هست که اقامه در نماز از مسائل عام البلوا هست. هر مکلفی در هر روز 5 بار مبتلا میشه به آن. اگر اقامه در نماز واجب بود مخفی نمی ماند بر شیعه و فقهای شیعه، بلکه از واضحاتی می شد که همه مؤمنین آن را می دانستند. پس چطور کسی قائل به وجوب اقامه در نماز نشده مگر افراد نادری و کمی از فقها؟ با اینکه این روایات که ظاهر در وجوب اقامه هست به مرعا و مسمع این فقها بود، معلوم می شود اینها از این روایات بیش از استحباب نفهمیدند و لذا به این خاطر ایشان فرموده است که ما قائل به عدم وجوب اقامه میشیم. و ان کان الاحتیاط فی الاقامه مما لا ینبغی ترکه، این فرمایشی است که مرحوم آقای خویی در موسوعه جلد 13 صفحه 242 بیان کردند. ممکن هست کسی در این استدلال مناقشه بکنه و بگه که فقها در عصر غیبت اجتهاد می کردن در روایات و اگر مشهور قدما طبق اجتهادشون قائل می شدن به عدم وجوب یک چیزی و فتوا می دادن به عدم وجوب، بین شیعه هم شایع می شد عدم وجوب آن. این کشف نمی کند که واقعا حکم شرعی عدم وجوب باشد، شبیه اون چه که در بحث وجوب وفاء به وعده مطرح شده که مفاد روایات وجوب وفاء به وعده است. ولی مرحوم آقای خویی طبق همین بیان که لوکان لبان و اشتهر، فتوا دادن به عدم وجوب وفاء به وعده، ولی برخی از فقها لااقل احتیاط واجب کردن در وجوب وفاء به وعده بر اساس روایات که کسی که وعده بدهد و خلف وعده کند فلمقتل الله تعرض، یا از برخی از روایات استفاده می شود که این منافق هست، آی سیستانی احتیاط واجب کردند، آی زنجانی احتیاط واجب کردند، به خاطرم هست آی وحید خراسانی احتیاط واجب کردند در وجوب وفاء به وعده. چون اون چه که در ذهن این بزرگان هست همینه که جمعی از فقها یا حتی یک فقیه بزرگ که سیطره علمی دارد بر علما و مردم فتوا داده به عدم وجوب و مشهور شده بین مردم و فقهایی که تابع اون عالم بزرگ بودند قول به عدم وجوب، دلیل نمیشه که حکم شرعی واقعی هم عدم وجوب باشه. انصاف اینه که این احتمال که فقهای متقدمین مثل سید مرتضی، شیخ طوسی فتوا داده باشن به عدم وجوب اقامه در نماز، مشهور فتوا داده باشه به عدم وجوب اقامه در نماز، این ناشی باشه از اجتهاد خاصی، این احتمالش عرفی نیست. اساساً ما میگیم اگر اقامه واجب بود در زمان خود ائمه، سیره اصحاب ائمه بر این میشد که باید اقامه در نماز بگویند و وجوب اقامه نزد اصحاب ائمه واضح میشد و بعد میان فقها این وجوب اقامه واضح میشد، مفاد روایات هم که وجوب اقامه هست، چطور شایع شد فتوای به عدم وجوب اقامه؟ حتی سید مرتضی که نسبت داده شد بهش قول به وجوب اقامه، دیدیم ایشان قائل به وجوب اقامه نیست. شیخ طوسی که روشن هست که قائل به وجوب اقامه نیست، چون هم در کتاب نهایه و هم در خلاف صریحا فرموده است که اذان و اقامه در نماز واجب نیست. در خلاف جلد 1 صفحه 285 استدلال کردند بر عدم وجوب اذان و اقامه، فرمودند الاصل و براءت الذمه، و ایجاب شیء یحتاج الى دلیل، و ایضا قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم فأوجب علی من یقیم الصلاة الوضوء ولم یوجب علیه الاذان والاقامه. یا در نهایه صفحه 64 فرمودن الاذان والاقامه سنتان مؤکدتان فی جمیع الفرائض من الصلوات الخمس لا ينبغي تركهما مع الاختيار. ولو ان انسانا اقتصر على الاقامه وحدها في جميع الصلوات اجزاه فان ترك الاقامه ايضا كانت صلاته ماضيه ولم يجب عليه اعادتها الا انه يكون تاركا فضلا و مهملا سنتا. بلکه طبق اونچه که ما در اصول عرض کردیم ممکن هست استدلال بکنیم بر عدم وجوب اقامه در نماز به این مطلب که ما احتمال میدیم در زمان صدور این روایات که امر می کرد به اقامه در نماز ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب آن بود. ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب به مثابه قرینه حالیه متصل است به خطاب و مانع از انعقاد ظهور آن در وجوب می شود. ولذا ما با این بیان در اصل ظهور این روایات در وجوب ممکن است مناقشه کنیم، بگیم ظهور این روایات در وجوب به خاطر احتمال عقلایی ارتکاز متشرع بر عدم وجوب که قرینه حالی متصل است محرز نخواهد بود. ولذا اقوا این هست که اقامه در نماز واجب نیست، هرچند مقتضای احتیاط استحبابی مؤکد هست. از این بحث بگذاریم. صاحب عروه در ادامه فرموده است الاحوت و عدم و ترک الاقامت للرجال فی غیر موارد سقوط و غیر حال الاستعجال و سفر و ضیق الوقت. این احتیاط که ظاهر صاحب عروه احتیاط وجوبی است در گفتن اقامه در نماز در غیر مواردی است که دلیل بر سقوط اقامه داریم که بعداً بحث خواهد شد و در غیر حال عجل داشتن و یا سفر و ضیق وقت. ما این فرمایش صاحب عروه رو وجهی براش نمی‌بینیم. این که در حال استعجال اقامه ساقط باشد دلیل نداره. بله سوره در نماز روایت داریم که اگر انسان مستعجل بود، کاری داشت، میخواست به سرویس برسد یا میخواست کاری انجام بدهد که عرفاً نیاز به آن داشت، عجله داشت، سوره ساقط است. اما راجع به اقامه ما دلیلی بر سقوط اقامه در حال استعجال نداریم. یا در مورد سفر اون چه که هست از آن در حال سفر ساقط است، دلیلی بر سقوط اقامه در حال سفر نداریم. و یا در ضیق وقت ما دلیلی نقلی نداریم بر سقوط اقامه در ضیق وقت. بله مقتضای قاعده اینه که بین وجوب اقامه و رعایت وقت در تمام نماز تزاحم میشه، و باید ملاحظه اهم و مهم کرد. از این بحث هم بگذاریم. در ادامه صاحب عروه فرموده است که و هما مختصان بالفرائض الیومیه، اذان و اقامه مختص نمازهای یومیه است، و اما فی سائر الصلوات الواجبه فیقال الصلاة ثلاث مرات. مثلا نماز آیات که میخوانید سه بار بگویید الصلاة الصلاة الصلاة. البته روایت در نماز عید فطر و نماز عید قربان آمده که سه بار بگویند الصلات الصلات الصلات، ولذا در غیر نماز عید مثل نماز آیات به قصد رجاء گفته بشه. این مطلبی است که مناسب بود صاحب عروه متذکر آن بشه. امام قدس سره در حاشیه عروه فرمودن یأتی بها فی غیر الایدین رجاءً. یا حتی ممکن است بگوییم که این در مورد این هست که نماز عید رو با جماعت برگزار کنیم، در نماز عید رو اگر فرادا برگزار کنیم روایت نگفته سه بار بگید الصلات الصلات الصلات، و لذا مرحوم آقای خویی فرموده الظاهر اختصاص الاستحباب به صلات جماعت. هم در ادامه صاحب عروه فرموده نعم یستحب الاذان فی الاذن الیمنا من المولود و الاقامت فی اذنه اليسرى یوم تولده او قبل ان تسقط سرته و کذا یستحب الاذان فی الفلوات عند الوحشه من الغول و سحره الجن و کذا یستحب الاذان فی اذن من ترک اللحم 40 یوما و کذا کل من ساء خلقه و الاولا ان یکون فی اذنه الیمنا و کذا الداب و اذا ساء خلقها. که اینها چیزهایی است که رجاءً گفته میشه. بعد صاحب عروه فرموده ثم ان الاذان قسمان، اذان الاعلام و اذان الصلاه، و یشترط فی اذان الصلاه کالاقامه قصد القربه بخلاف اذان الاعلام فانه لا يعتبر فيه و يعتبر ان يكون اول الوقت، و اما اذان الصلاه فمتصل بها و ان كان في اخر الوقت. در این عبارت صاحب عروه چند مطلب رو بیان کرده. مطلب اول این هست که فرموده اذان دو قسمه، اذان اعلام و اذان نماز، و این قول مشهور هست، ولیکن مرحوم آقای بروجردی در مشروعیت اذان اعلام مناقشه کرد. فرموده که صاحب جواهر برای مشروعیت اذان اعلام تمسک به سیره متشرعه کرده و ادعا کرده که برخی از روایات هم دلیل بر آن هست، مثل صحیحه معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اذن فی مصر من امصار المسلمین سنتا وجبت له الجنه. ولیکن مرحوم آقای بروجردی فرموده سیره متشرعه که دلیل نداره، چون قدر متعقنش اون اذانیست که اول وقت میگن ولی به دنبالش میخواهند نماز جماعت بخوانند. اما این که اذان اعلامی باشد که به دنبالش نماز خونده نمیشه، این خارج از قدر متعقن از سیره است. قدر متعقن از سیره همون اذان نماز هست که وقتی به جماعت برگزار می شد مؤذنی می آمد با صدای بلند اذان می گفت که اذان نماز هم به حساب می آمد. و همینطور این روایات مثل سعی معاویت ابن وهب ظهور ندارد که اذان اعلام در مقابل اذان نماز مشروعه. چون فرمود من اذن فی مصر من امثال المسلمین سنتن وجبت له الجنه، اما چطور اذان بگوید در مقام بیان شرایط آن نیست. قدر متعقن این است که اذان بگوید که مصداق اذان اعلام هست، ولیکن همون اذان صلاتی باشد که بعدش نماز میخوانند. اذان اعلامی که بعد از آن نماز خونده نمیشه در مسجد، این روایت اطلاق نداره نسبت به آن. ولذا ایشون فرمودند مشروعیت اذان به خاطر فقط اعلام به دخول وقت دلیل نداره، رجاءً اشکالی نداره انسان اذان اعلام بگه. از باب اخبار من بلغ هم میشه گفت که ثواب بر این اذان اعلامی به او میدهند. انصافاً این فرمایش های بروجردی که در نهایت و تقریر جلد یک صفحه 484 بیان شده خلاف مرتکز متشرعی است. مرتکز متشرعی اینه که اذان اعلام مشروعه ولو نماز با تأخیر فاحش خونده بشه. اول ظهر اذان میگن، ممکن است نماز ظهر و عصر رو ساعتها بعد بخونن. این مرتکز متشرع است که اذان اعلام مشروعه، ولذا بعید نیست که بگیم اذان اعلام در مقابل اذان صلات مشروع هست. و اما اون چه که صاحب عروه فرموده که در اذان نماز دو شرط هست، یکی قصد قربت، دیگری اتصال به نماز، ولی در اذان اعلام نه قصد قربت معتبره نه اتصال به نماز. این که اتصال به نماز در اذان نمازی معتبره در اذان اعلام معتبر نیست واضحه، اما اینکه در اذان نماز قصد قربت معتبره در اذان اعلام قصد قربت معتبر نیست، این باید ببینیم وجهش چیه. خب باید بگیم اذان اعلام دلیل نداره بر اعتبار قصد قربت، فقط برای اینکه پول بگیره میره اذان اعلام میگه، قصد قربت هم نمی کنه، میخواد ببینه صداش خوبه یا نه، به مردم نشون بده که چه صدای خوبی دارم. دلیلی نداریم بر این که این اذان اعلام مقید است استحبابش به قصد قربت. در سیره متشرع هم اذان اعلام مستحبه ولو قصد قربت نکنه. اما اذان نماز اونجا هم دلیل لفظی نداریم بر اعتبار قصد قربت، ولی مرتکز متشرع اینه که این اذان نماز از عبادات مثل خود نماز و عمده دلیل بر قصد قربت در عبادات مرتکز متشرع است، و الا ما در مورد وضوء غسل هم دلیل بر لزوم قصد قربت نداریم، دلیلش هم این ارتکاز متشرع است. پس این که آقای سیستانی اشکال کردن در حجیت این ارتکاز متشرع و لزوم قصد قربت در اذان نماز فرمودن که شاید این ارتکاز متشرع ناشی از فتوای فقها باشه، این به نظر میاد که عرفی نباشه. مطمئنن این ارتکاز متشرع سابقه بر فتوای فقها هست، مثل اعتبار قصد قربت در غسل جنابت طبق ارتکاز متشرع بگیم احتمال دارد ناشی از فتوای فقها باشه، این امر مستبعدی است. ان شاء الله ادامه بحث رو در جلسات آینده دنبال می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.